سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عوامل مؤثر در شتاب زدگی برای تربیت اهواز
همایش والدین دانش آموزان
سال 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. معمولا خانواده های مذهبی و یا خانواده های دغدغه‌مند برای تربیت فرزند، هرچند ممکنه مشهور به خانواده مذهبی نباشند، در جریان تربیت فرزندان خودشون بیشتر تأکیدشون بر میوه های یک تربیت صحیحه، نه بر ریشه های یک تربیت صحیح. بیشتر میخوان مستقیم سراغ نتیجه های یک تربیت صحیح برن و شاخصه های یک تربیت صحیح رو به دست بیارن. شاخصه ها رو مد نظر قرار میدن و علاقه مندن از کوتاه ترین راه به نتیجه برسن. این خودش میشه یه عاملی برای تربیت ناصحیح فرزندان در خانواده‌ای که دغدغه تربیت صحیح دارن. مثلا درس خوندن یکی از نتیجه های تربیت صحیحه. رفیق بد نداشتن یکی از نتایج تربیت صحیحه. نماز خواندن یکی از نتایج تربیت صحیحه. و خانواده هایی که دوست دارن بچه هاشون خوب تربیت بشن این شاخصه ها رو در نظر میگیرن. اولا مدام برش تأکید میکنن برای فرزندانشون، ثانیا عجولانه به سمتش حرکت میکنن که اون رو محقق بکنن، ثالثا سعی میکنن که از نزدیکترین راه، که خیلی از اوقات نزدیکترین راه بهترین راه نیست، به نتیجه برسن و این شاخصه ها رو محقق بکنن در فرزندانشون. رابعاً ممکنه دیگه به اشتباهات دیگه دچار بشن از قبیل مقایسه بین کسانی که به این شاخصه ها رسیدن و وقتی که بخوان به سرعت به نتیجه برسن از تشویق و تنبیه زیادی و نابجا استفاده میکنن برای رسیدن به این نتیجه، در حالی که تربیت تقریبا کمترین وابستگی رو به تشویق و تنبیه داره و کمترین مصرف تشویق و تنبیه رو لازم داره. منتها متاسفانه کلن در نظام تعلیم و تربیتی، اعم از مدرسه، خانه یا محیط‌های دیگه، ما تشویق و تنبیه کلن خیلی پررنگ شده. در نظام تربیت دینی تشویق و تنبیه خیلی کم رنگه. حالا در مورد تشویق و تنبیه ببینیم بحثمون میرسه گفتگو کنیم با هم یا نه، ولی همینجا که هنوز من هیچ حرفی رو نزدم، از بس تو برخی جلسات اعتراض میشه، همین اعتراض رو من پیشا پیش دفع دخل مقدر بکنم که میگن آقا یعنی چی اسلام تشویق و تنبیه خیلی کم داره؟ این آیات قرآن پر است از بهشت و جهنم. آقا اون بهشت و جهنم تشویق و تنبیه فوری و عینی نیست، ابهام دارد و زمانش نامعین است. اینا رو من نمیگم تشویق و تنبیه. تشویق و تنبیه هایی که یه خطا کرد حسابش رو بذاری کف دستش، یه کار خوب کرد بهش محبت کنی. تشویق و تنبیه های فوری و معین رو من دارم میگم کمترین مصرف باید در جریان تربیت براش صورت بگیره. خب پس ما در مسیر تربیت اگر دچار این آفت زیاد میشیم که نتایج تربیت رو خیلی برش تأکید داریم، مستقیم سراغ اون نتایج میریم و عجولانه اون نتایج رو انتظار داریم، اگر این اشتباه رایجه، ما جایگزینش باید چیکار کنیم؟ جایگزینش چی میشه؟ بریم سراغ مبانی شخصیتی، اون ویژگی هایی که زیر ساخت شخصیتی فرزندمون رو تشکیل میده، اونها رو از فرزندانمون انتظار داشته باشیم، رو اونها با فرزندمون کار بکنیم و عجولانه و شتاب زده هم عمل نکنیم، زیاد به نتایج تربیت و میوه های تربیت تأکید نورزیم زدگی ایجاد بکنه. و طبیعتاً نکات دیگری که بعدش پیرامون این موضوع میشه مطرح کرد. قبل از این که ما بریم سراغ این که اون مبانی چیا هستن، میوه ها با مبانی خیلی فرق میکنن. میوه ها چند تا نمونه شو عرض کردم به شما، نماز بخونه بچه‌م، حجاب بگیره بچه‌م، درس بخونه، نمیدونم دوچار هرزگی نشه، رفیق ناباب دوچار نشه، کمبود محبت هاش رو با رفاقت های نابجا پر نکنه، پرخاشگری نکنه، اینا میوه های تربیته. مبانی چیا هستن؟ بریم سراغ مبانی. قبل از اینکه مبانی رو بگم که ویژگی های عمیق شخصیتی فرزندانمون رو تشکیل میده، اجازه بدید یک کمی دیگه در این باره صحبت بکنیم که چه عواملی موجب میشه که پدر مادرها عجله کنن سراغ میوه ها و نتایج برن و از مبانی غفلت کنن. یکی از اون عوامل عجله همون عبارتی بود که اول صحبت کردیم، دغدغه مندی پدر و مادره. خب پدر و مادر حق دارن، دوست دارن بچه‌هاشون بچه‌های خوبی باشن، نتایجو میخوان از بچه و این نتایجو با بچه مدام در میون میگذارن، بچه رو خسته میکنن. خود دغدغه مندی عجله ایجاد میکنه. آقا ما دغدغه مند نباشیم، پدر مادر دلسوز تربیت بچه نباشن. من نمیدونم دو طرفه هم ما میتونیم الان صحبت بکنیم یا نه. پدر و مادر نباید دلسوز تربیت بچه باشن؟ شما نظر بدین چقدر باید باشن؟ خیلی زیاد یا تا یه حدی؟ واسه ببینید ما باید اینجا یه مقدار کار کنیم. فرمود تا 14 سالگی بچه تو روش کار بکن، تا حالا کار چی هستم صحبت میکنیم. بعد از 14 سالگی، البته من میدونم شما این روایت رو گوش نمی کنید، ولی حالا میگیم دیگه، بعد از 14 سالگی بچه‌ت هر چی شد ولش کن، اون یه بنده یه برای خدا، امتحان میشه، خدا داره، حساب داره، کتاب داره. ولی پدر مادر مگه ول میکنن؟ ای آقا آبروم بچه‌مه. ها پس شما دنبال تأمین آبروی خودت هستی نه تربیت فرزند. بسیاری از اوقات این کلمه رها کن که در سن 14 سالگی یا 18 سالگی ذکر شده برای فرزندان، ما اینو نمیتونیم انجام بدیم. دغدغه مندی زیادی داریم، دلسوزی زیادی داریم. دلسوزی حدی داره، دغدغه مندی حدی داره. پس اول خود اینو ما یک کمی تعدیلش بکنیم، چون این عامل شتاب زدگی و عامل تربیت ناصحیح خواهد شد. و این آرامش ما نسبت به تربیت فرزند خودش کمک‌هایی رو به ما خواهد رسوند، به بچه‌های ما کمک‌هایی رو خواهد رسوند. خیلی فرق می‌کنه شما بگید که بچه من تو باید درس بخونی، با این که بگی من فکر می‌کنم تو درس بخونی برات مفیدتره. این دو تا عبارت هست. عبارت دوم حتما تأثیرگذارتره. این یک عامل برای این شتاب زدگی و نتیجه گرایی محض که غلطه. یه عاملش این. عامل دوم، نیمه راست جلسه ما عامل دوم هست. نیمه راست از جانبی که من نگاه میکنم، خانوم ها، مادرها یک عجله‌ای برای تربیت فرزند دارن، یک اصراری برای تربیت فرزند دارن. این عجله و اصرار ناشی از احساسات مادران است. ولی خب چیکار باید کرد؟ باید مادر احساسات خودش رو کنترل بکنه. اگه احساساتش رو کنترل نکنه چه اتفاقی میفته؟ مثل انرژی هسته‌ای که شما این انرژی هسته‌ای رو توی شهری رها کن، به انفجار اتمی میرسه. ببرش تو نیروگاه ازش برق میگیری. هر دو انفجاره. ولی رفتی بردی این انفجار رو در یک نیروگاه، یک کشور رو برق میدی. احساسات مادرانه در تربیت فرزند باید کنترل بشه. همون دغدغه مندی به اضافه بشه با دلسوزی، محبت زیادی و احساسات مادرانه، دوباره وضع رو بدتر اندر بدتر میکنه. خیلی مهمه مادر در جریان تربیت زبان خودش رو کنترل بکنه و احساسات خودش رو کنترل بکنه. حالا آسیب‌هایی که وجود داره چیا هستن؟ نمونه‌هاش فراوانه. ما نمی‌خوایم تو آسیب‌ها بمونیم، ولی دوستانی که اهل تأمل هستن در این جلسه اینو یه سرفصل قرار بدن، مثل قبلی که سرفصل باید قرار بگیره. هر دوش هم بهش پرداخته شده در روایات ما، برید بهش مراجعه کنید. مثلا در آیه قرآن داریم که خداوند متعال به مادر حضرت موسی می‌فرماید مادر رها کن. حالا هی وایسه بگه نه من رها نمی‌کنم، خدا تو نمی‌دونی که من چه دلی دارم. باشه، حالا شما می‌دونم مادری، باریکلا مادر خوب، بچه رو رها کن. نمی‌کنه. این نمونه قرآنیه که قرآن هم انگار مشکل داره با مادرها که بابا یه جایی گفتن رها کن، رها کن دیگه. این دارم ازش الهام میگیرم، نه اینکه این آیه قرآن در داستان حضرت موسی بخواد قانونی باشه برای حرف ما، نه، دارم ازش الهام میگیرم. در اون جایی که این دلسوزی مادرانه میاد ضربه میزنه، مادرهایی که امکان تربیت کردن فرزند براشون بیشتر هست، طبیعتاً اگر دقیق عمل نکنن ضربه بیشتری به فرزندانشون خواهند زد. از پدرها بیشتر ضربه خواهند زد. میریم جلوتر، اهمیت نقش مادران بیشتر دیده میشه. البته پدران هم همینطور هستن، میتونن با دغدغه مندی اضافی، با انگیزه های مختلف این صدمات رو بزنن. ولی بالاخره فضا همین گونه است که من این دو عامل رو ذکر کردم. عامل سوم برای اینکه ما شتاب زده عمل میکنیم برای تربیت فرزندانمون، عامل سوم برای اینکه ما اساساً درست به تربیت فرزندانمون اقدام نمیکنیم، این است که خیلی عذرخواهی میکنم از همه دوستانی که همتون قطعاً به دلایل متعدد که نزد بنده محفوظه و شاید برخیش خود شما هم بدونید، قطعا همه تون از من بهترید، ولی بنده اینجا مأمورم که گزارش علمی بحث رو بدم خدمتون. عامل سوم این شتاب زدگی این است که ما ریشه های تربیت صحیح تو وجود خودمون نیست. خب وقتی که آدم خودش از یک تربیت صحیح برخوردار نباشه، چجوری میتونه اونو منتقل کنه به فرزند خودش؟ آقا ما چه مونه؟ ما نماز میخونیم. بله شما نماز میخونید، ولی من که نمیدونم رو چه حسابی داری نماز میخونید. آقا ما خودمون درس خوندیم، دکترا گرفتیم، مهندس شدیم، آیت الله شدیم، چی میگی شما؟ بله، ولی من که نمیدونم شما رو چه حسابی آدم خوبی شدی. ببخشیدا، من خود شما رو اول به چالش بکشم. من اگر بیام ثابت کنم برای بعضی از آدمهای خوب بهشون بگم شما ارزه نداشتی آدم بدیش بشی، رفتی آدم خوبی شدی، خب حالا این آدم خوب به چه دردی میخوره؟ ولی میخواد بچهش رو درست بکنه، بچهش ماشاءالله ارزه داره آدم بدی بشه، اونجوری بد میشه دیگه. تو نمیتونی این بچه رو درست کنی. منظور منو متوجه شدی دیگه؟ من یکم این بیانم ضعیفه. بعضی ها هستن آدم های خوبی هم. چرا آدم خوبی شدی؟ واقعا رو خودت کار کردی؟ نه تصادفاً. مثلا من خیلی هیئت میرم، درسته؟ از خودم همیشه میپرسم، میگم پلانی دعوتت نمی کردن به سخنرانی اینقدر هیئت میرفتی؟ میگم نه، والله این مردم خیلی خوبن. شاید من سالی یه بارم هیئت نمیرفتم، ولی الان دارم هر هفته چند تا میرم. خب تو خودت اگه آدم معمولی بودی ول میکردی خونه رو برنشو بری هیئت؟ به خودم میگم، میگم شاید نه، من تنبلتر از این حرفا. حالا چون بالاخره آخوندی اقتضا میکنه باید بریم، دارم میرم. حالا من برم اونجا ارد بدم بگم که چرا شما هیئتی نیستید، آی شما ای که هیئتی هستید خوب هستید، نه معلوم نیست، این حرفا نیست. یه پدری هست، یه مادری هست، نماز اول وقتشون ترک نمیشه، دلیل نمیشه که این آدمای خوبی باشن. به این معنا که از نظر شخصیتی کار رو خودش کرده یا به اینجا رسیده. در روایت هست نماز اول وقتش به تأخیر بیفته پریشان میشه، ولی شما نگاه نکن، ارزش نداره. چرا؟ این هر کاری هم بهش میدی باید سر وقت انجام بده. قاتل هم بود باید سر وقت آدم میکش. این ژنتیک اینجوریه، این کار نکرده رو خودش، درسته؟ حالا من مثلا مامان من خیلی آدم صبوری بود، حالا منم خیلی آدم صبوری شدم. میگن حاج آقا ماشاءالله چقدر رو خودش کار کرده، آدم صبوری شد. نه بابا، ما مامانمون آدم صبوری بود مثل مامانمون شدیم، آدم نشدیم که. بعد من بیام میگم بچه من تو چرا صبور نیستی؟ زشته، به پدرت نگاه کن، نگاه کن، یاد بگیر، ببین من چه صبور هستم. در حالی که تغذیه بچه من او رو نابرد بار بار آورده، خصلتایی که از بابا بزرگ خود من احیانا یا بابا بزرگ مامانش گرفته اونو نابرد بار. من و بچه‌م عین همیم، اون 10 تا فحش میده، من هیچی فحش نمیدم. من چجوری میتونم این بچه رو تربیت کنم؟ چی میتونم میگم؟ زور میگم فقط بهش. پایه‌های شخصیتی افراد باید درست بشه و تفاوت‌ها در این زمینه باید درک بشه. حالا تفاوت نکته بعدی بود که میخوام عرض کنم. خب یکی از عوامل این که ما نمیتونیم بچه هامون رو خوب تربیت کنیم اینه که خودمون پایه های شخصیتی و مبانی تربیتیمون درست نیست. رفتارامون درسته، ولی ریشه هاش درست نیست. ما خودمون باید ریشه هامون درست باشه تا بتونیم ریشه های بچه ها رو درست کنیم. رفتارامون درست باشه کافی نیست که بچه هامون رو بخوایم تربیت کنیم. عامل دیگری که موجب میشه ما عجولانه درباره تربیت فرزندانمون اقدام بکنیم و طبیعتاً عوارض منفی داره که دیگه بر نمیگردم به مقدمه، این است که تفاوت بین انسانها رو درک نمی کنیم. بچه ماست، بله، ولی بچه ما هم ممکنه با ما متفاوت باشه. تفاوت زمانه رو ممکنه درک نکنیم. روایت هست میفرماید که در روایت آنچه که خودتون دارید بر فرزندانتون تحمیل نکنید، چون اونها مخلوق زمان دیگری هستن. حالا اینجا تو پرانتز عرض بکنم، یکی از روش‌های گفتگو با نوجوانها که غلطه اینه که هی پدر و مادر میگن بابا ما زمان قدیم، میدونی ما 10 بار 20 بار 30 بار دیگه بچه خفه میشه این وسط، بس دیگه بابا ماما.
من ممکنه برم بالای منبر از زمان قدیم خودمون صحبت کنم، مردم کیف کنن، حتی جوونا، درسته؟ ولی مراقبم، تو خونه نگم، درسته؟ چون دیگه من چه مثالی بزنم؟ حالا از کنار یه جوونی رد می شدم، یه خاطرات زمان جبهه، طلبه ها میان میگه اوائل طلبگی چی کار میکنی به ما بگو، با یه آتشی میشنوه، حالا جالبه براش، گوش بده گوش نده، چقدر حرف داشته باشم اصلا بزنم، چقدر حرف نداشته باشم بزنم، حالا بالاخره با جذابیت چه بسا گاهی از اوقات آدم از کنارش عبور کنه. ولی بچه خود من هم همینقدر براش جذابیت داره، و یه بار گفتید بسه دیگه، دو بار گفتی بسه، ولی بعضی از پدر مادرها دقیقه یه دفعه عیب میبینن، مقایسه میکنن بچه رو با زمان خودشون. ما خودمون اون زمان نوجوان بودیم، میدونی که این یه روش غلطه، اصلا تو روایات نه تنها گفته شده یه روش غلطه به معنای بیانی و ادبیاتی، بلکه یک منش غلط برشمرده شده که چیزایی که خودتون داشتید اینو تحمیل نکنید به بچه‌هاتون، اینا مال یه زمان دیگه، چه روایات روشن فکرانه. تفاوت زمانه و تفاوت اشخاص، خیلی خوبه پدر مادرها تفاوت اشخاص رو با خودشون، شما راستی خودتون متولد چه ماهی هستی؟ متولد فروردین، بچه‌تون متولد خرداد. ها خب اون پسر با شما خب یه تفاوتایی میکنه دیگه، حالا درسته پسر شماست، خب این مامان متولد چه ماهی هستن؟ مهر ماه. دخترشون متولد چه ماهیه؟ آذر ماه. خب دیگه این یه تفاوتایی داره. نه خیلی بی‌ادبه، یه تندی کلماتی میگه آدم آتیش میگیره. اصلا آذر یعنی آتیش، معمولا ممکنه متولد آذر ماه یه کلماتی بگه آدم آتیش بگیره. مثلا عرض میکنم، نه این بچه من اصلا انتقاد پذیر نیست، تو کتش نمیره، من یه همچین بچه‌ای نمیخوام. چی متولد چه ماهیه؟ تیر ما، تیر ماهی ها معمولا همینجوری کمی سختشون کلا انتقاد بپذیرن، فشار نه زور نگو، اونم بچه خوبیه. بعضیا من این مثالا رو میزنم میگن آقا شما به این فال و این حرفا و تولد ماه ها معتقدی؟ میگم نه اعتقاد به اون معنا ندارم، ولی یه مبنایی برای مثال زدن. بعضیاش هم پر بیراه نیست، چه اشکالی داره؟ برخی از تفاوت‌های ما به صورت ساختاری بر اساس ماه به دنیا اومدن باشه، هیچ بعدی نداره، بعضی از مواردش هم دیده میشه معمولا. خب ببینید این تفاوت‌ها رو باید تشخیص داد، باید برای بچه شأن مستقلی قائل شد. برای اینکه آدم تفاوت‌ها رو تشخیص بده باز هم لازمه رو خودش کار کرده باشه، چون امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود هر کی خودش رو نشناسه هیچ کس رو نمیشناسه. فرمود اگه خودت رو نشناسی نمیتونی کسی رو بشناسی. یعنی نتیجهش این میشه خودشناسی موجب میشه دیگران رو هم بشناسی، نه دیگران رو با خودت مقایسه کنی. وقتی آدم خود شناس باشه عمیق میشه، آدم عمیق هم میتونه بقیه رو بشناسه. این چند مورد از دلایلی که موجب میشه ما شتاب زده عمل بکنیم. زمانه عوض میشه، نباید شتاب زده عمل بکنی، در نظر نگرفتن تفاوت زمان، و از اون طرف افراد عوض میشن، از اون طرف دلسوزی بیجا، از اون طرف خود ناساخته بودن ما، و اون اولی که عرض کردم دغدغه های اضافی یا دلسوزی های مادرانه بیشتر، اینها بالاخره عواملی هستن که موجب میشن ما شتاب زده در تربیت فرزند عمل بکنیم. خب اگه شتاب زده نخواهیم عمل بکنیم چیکار بکنیم؟ خب اجازه بدید من یه مقدمه ای رو عرض بکنم، باز بعد بریم سراغ مبانی. اگه مبانی بحثمون درباره مبانی کم شد ابی نداره، من آدرس میدم در این زمینه حدود 100 جلسه ما یه جاهایی حرف زدیم با رفقا، میتونید احیانا مراجعه بفرمایید، البته تضییع وقت شریف شماست، یه لابلاش حرفای خدا پیغمبر پیدا میشه، اوناش خوبه. مثلا یکی از عواملی که اساساً تلقی میشه کار تربیت سخته، در حالی که اصلاً کار تربیت سخت نیست، یکی از عواملی که موجب میشه کار تربیت
تلقی بشه که سخته زندگی شهری است. در این زندگی شهری یک اتفاقی افتاده که این اتفاق کار تربیت رو سخت کرده. اون اتفاق چیه؟ دوست دارم بدونم، بپرسم از همه دوستان که مثلا چه چیزی رو در زمانه ما شما عامل دشواری تربیت فرزند می‌بینید. نظرات مختلف رو بگیرم ببینم که آیا به این نکته‌ای که بنده بهش توجه دارم دوستان هم توجه دارن یا نه، یا عرض خودم رو اصلاح کنم احیانا، یا اگه فرمایش دوستان قابل اصلاح باشه اونو اصلاح کنم، بعد بریم جلو. ولی خب دیگه وقت نیست دیگه، ما باید بگیم بریم. یعنی این فرصت‌های گفتگو خیلی شیرین آدم از دست میده. زندگی شهری خانواده‌ها و فرزندان ما رو از سختی‌های طبیعی زندگی جدا کرده. سختی‌های طبیعی زندگی چیه؟ پختن نان. دیگه نان حداقل غذایی است که انسان باید بخوره و حد اکثر غذایی است که انسان باید بخوره. یعنی بیشترین غذای ما نونه. حالا شما بگو برنجم هست، برنجم کذالک. پختن نان. چرا اسلام فرموده که نان رو در خانه باید بپزید؟ پس آرد بگیریم خونه خودمون نون بپزیم؟ چرا اسلام فرموده آرد بگیری از بیرون فقر در خانت میاد؟ آردم باید تو خونت آرد کنی؟ پختن نان در خانه چند ساعت طول میکشه؟ کسی تمرین داره؟ الحمدلله. یک ساعت؟ شما چند ساعت باید خمیر رو بگذارید ورز بیاد؟ مگه اینکه جوش شیرین بخوای بهش بزنی و دیگه پدر نون رو در بیاری بیرون؟ تجربه ندارید شما؟ بله میدونم. خب سه ساعت بذارید من گندم باید بگیرم آرد کنم، درسته؟ بعد آرد رو باید خمیر کنم، بعد خمیر رو باید نان بپزم. تقریبا یکی از طولانی مدت ترین پخت و پزها رو نان میبره. بچه شما باید ببینه یه لقمه نون میخواد بخوره چه زجری باید بکشه. این خودش بچه شما رو صبور بار میاره. روایتش در حدیث توحید مفضل هست. ببینید شما میفرماد خدا چرا این کارو کرده که یه نون آدم میخواد بخوره چند ساعت طول میکشه، زحمت میکشه. بعد فرمودن اینو تو خونه انجام بدید. حالا الان چجوری نون میخرید شما؟ چجوری؟ میرید صف نونوایی وایسی؟ ما دیگه تو تهران صف نونوایی هم وایمیسی. زنگ میزنیم سوپری نون تو مشمع هم داره میاره. دیگه اصلا هیچی دیگه. تقریبا این فضا آدم رو فاسد میکنه و جلو فسادش هم نمیشه گرفت. جدا شدن از زندگی طبیعی. خدا در طبیعت زندگی سختی قرار داده. الان هم اون سختی هست. اون سختی کجاست؟ تو پول در آوردن بابا و مامان احیانا. الان هم اون سختی هست به نوع دیگری، تو بیماری هایی که باید مداوا بکنیم. ولی این سختی ها رو بچه های ما نمی بینن. لذا بچه های ما در معرض آسیب های تربیتی بیشتری هستن. از قبل بیشتر دچار آسیبن. قدیما بچه رو راحت تر می شد تربیت کرد، چون در متن سختی ها داشتیم زندگی می کردیم. الان همسن و سالای بنده یادشون بیارن، حالا اهواز نمیدونم چجوری بوده، مثلا من تو تهران یادم میاد که زمستون که میشد فعالیت روزانه یک ساعته ای ما داشتیم اضافه میشد بر همه زندگیمون برای گرمایش، درسته؟ نفت باید بخری، این چراغ دود میکنه، گاز باید بری بگیری، نمیدونم اوه چه مکافاتی، اصلا یک فعالیتی بود خودش. این فعالیت دبه 20 لیتری رو بستگی داره محلت کجا باشه. بعضی وقتا میارن دمه در تو اون موقع خونه باشی یا نه. فعالیت. حالا تازه این زندگی که با نفت ما مثلا 40 سال پیش 30 سال پیش اداره میکردیم خیلی بهتر بود از اون زندگی روستایی که البته اون برکاتش بیشتر بود، البته اون فوائدش بیشتر بود. بعد خانوم ها تو خونه ماست درست میکردن، الان دیگه کسی ماست درست میکنه؟ تو روستا هم من رفتم ماست میاره نگاه میکنم، میگم ماست بله دیگه اسم نمیبرم تبلیغ بشه چون اسپانسر برنامه ما که نبودن، اون ماست رو میاره، شما چرا ماست آوردی؟ دیگه مثلا جایی ما میریم میگیم آقا غذای سنتی خودتون رو بیارید، رفته از سر کوچه جوجه کباب گرفته. منم رسما دیدم یه جاهایی مهمونی میریم رفتیم جوجه کباب میریم، همین شروع میکنیم نون خالی خوردن. حاج آقا میان من جوجه کباب نمیخورم. من که گفتم به شما غذای تو خونتون چی میخورید؟ خیلی ها دیگه تو خونهشون هم غذای فست فودی میخورن و بعد غذاهای غلط که حالا نمیدونم اینجا چه عادتهای غذایی دارید، بعضی از شهرها عادتهای غذایی خودشون رو حفظ کردن خیلی عالیه، ولی بعضی از شهرها میری یزد میبینی مدام برنج میگذاره. بابا شما برنج بدنتون رو خشک میکنه، اینجا هم که خشکه، اصلا برنج مال شما نیست، برنج مال جای مرطوبه، شما چرا برنج میخورید؟ ادای تهران هم ادای شمالی ها رو دارن در میرن. بابا ادا در نیارید، شما غذاتون فرق میکنه، شما اصلا غذاتون باید چیز دیگه باشه. حالا بگذاریم، زندگی مصنوعی ما یه کاری کرده سختی هاش کم شده، به این دلیل تربیت خراب شده. ماهواره مهم نیست، اینترنت اینا زیاد اثر نداره. بنده دارم خدمت شما با مطالعه عرض میکنم، ممکنه اشتباه بگم ولی نظر من اینه. آقا موسیقی الان بچه ها تو گوشاشون میتونن موسیقی بگذارن، اینا مسائل فرعیه، اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن اگه پایه های تربیتی درست باشه. و یکی از عواملی که پایه تربیتی رو خراب میکنه چیه؟ بفرمایید. زندگی های مصنوعی شهری. زندگی باید یه سختی های طبیعی داشته باشه، اون سختی ها رو ما حذف کردیم برای بچه هامون، خصوصا برای بچه هامون. این یه وضعیتی رو موجب شده که در نهایت میشه فرزندسالاری. عامل دوم برای سخت شدن تربیت فرزند چیه؟ دیگه ببخشید دیگه، ما که نباید کتمان حقایق بکنیم. عامل دوم این است که مادرها به دلایل مختلف تواضعشون به پدرها کم شده و پدرها مهربانیشون به مادرها کم شده. این عامل عاملی است که من تقریبا ناامیدم از تربیت فرزند تو خونه. پدر مادر نمازخون باشن یا نباشن، مهم اینه مادرش به پدرش تواضع میکنه یا نه، خونه رو کی اداره میکنه. اگه مادر سر بابا داد میزنه، اینو آب خوردن سکه یه پولش میکنه، اون بچهش آدم شدن این فایده نداره. چون پدر که ابهتش تو خانه شکست، بچه خرابه. دوم، اگه بابا نسبت به مامان بیرحمه، مهربون نیست، دوست نداره مامانه رو، این بچهشو نمیشه تربیت کرد. دلمون کن، درد سر نده. من یه کلمه به شما بگم، هر کی وقت نداره بشینه بقیه بحثا رو گوش بده بلندشه بره، چون بقیهش دیگه به درد نمیخوره هرچی من میگم. تا حالا هم هرچی گفتم وقتتون رو گرفتم. تربیت فرزند دو تا اصل اساسی داره، بنیاد شخصیت بچه رو درست میکنه. تواضع مامان به بابا، محبت بابا به مامان، تموم شد. بقیهش فرعه، حالا بود نبود نبود. ما حاضرین وقت شما رو بگیریم ببینید چه خبره، ولی اینه. اگه اینو داشته باشی، اصول تربیت فرزند یه دونه کلاس هم نمیخواد بری. من بقیهش رو بگم، میکنم این شرح اهمیت این ماجرا رو بخوام بدم. مامان یه چیزی رو دوست داره، بله، بابا گفت نه، مامان به بچه ها بگه خب نه دیگه، بابا گفت نه، چشم. مامان نگاه میکنه، بچه ها به مامان نگاه میکنن، واقعا مامان تو گذشتی؟ یاره بابا گفت. بعد لبخند میزنه، قر نمیزنه، نق نمیزنه، نیش نمیزنه، درسته؟ اینا رو نمیزنه. واقعا مامان تو گفت الان پیش ما داشتی میگفتی من خیلی دوست دارم بریم فلان جا، بابا رو الان بیاد راه میندازیم. اون هر یه بابا گفت نه دیگه، رئیسه دیگه. بچه اینو دید عالی میشه. حالا این مامان نماز نخونه چه اشکال داره؟
اصلا چقدر اهمیتی داره؟ مگه شما نماز خوندن مامان فکر بود چه نقشی داره تو تربیت فرزند؟ انقدر بچه من به شما نشون بدم ماماناشون نماز خون، بچه ها شالاتا. شما که نماز خوندن چه تأثیری داره؟ اونور بابا، بابا بیاد تو خونه دل بچه ها میدونن بابا سعی میکنه دل مامانو نشکنه. اون ریاسته هستا، اون اطاعت مامان از بابا هستا، ولی میدونه بابا نسبت به مامان دل رحمه، مهربونه، دوستش داره. بچه ها یه دفعه به مامان بی احترامی میکنن، بلند میشه گوش بچه رو میگیره، مامان تو دلش رو شکستی؟ من دیگه تو این خونه نمیتونم با تو زندگی کنم. مامان، ما از مامان چه عزیزتر داریم؟ بچه نگاه میکنه بابا ما نمیدونستیم تو اینقدر مامان رو دوست داری، کشتی ما رو، باشه بابا گوشو ول کن، چشم. جرأت نکنه به مامان بی احترامی کنه. مامان خاکیه، دلسوز متوازه، تو دهنکجی کردی به مامانت، خجالت نمیکشی؟ میدونی دیگه بچه ها رو مامان وادار میکنه به اطاعت از پدر، بابا بچه ها رو وادار میکنه به محبت به مامان. نه اینکه از مثلا مامان و بابا چیزای دیگه لازم ندارن، خیلی چیزا هست، به هم محبت داشته باشن، احترام بگذارن، غرور هم دیگه رو حفظ کنن، بله همه این حرفا هست، ولی مهمترین نیاز مادر محبت باباست به مامان، مهمترین نیاز پدر احترام و تواضع مامان هست به بابا. اون چیزی که مامان خیلی براش مهمه بابا دلشو نشکونه، اون چیزی که بابا خیلی براش مهمه مامان غرور بابا رو نشکونه. تربیت فرزند اگه سخت بود ببخشید من اصلا این دین شما رو قبول نداشتم. الان شما میخواید قلب خودتون رو، بذارید یه کلمه بگم، تربیت فرزند نیاز به مطالعه و تحقیق و تفحص و تخصص داره؟ بگید شما به من. مثلا شما سلامتی نیاز، سلامتی قلبتون نیاز داره فوق تخصص قلب بگیرید؟ بله؟ فوق تخصص قلب میاد یه کلمه به شما میگه، میگه چی؟ روزی 20 دقیقه ورزش کن. بعد نباید شما بخندی بگی آقا رو رفته فوق تخصص قلب گرفته اومده به من میگه 20 دقیقه روزی ورزش کن. خب تو رفتی یه قد درس خوندی، یه کلی کلمه رو به من بگی، یه کمی توضیح بده در مورد قلب، متخصص قلب. میگن بابا این حرفش کلی مطالعه پشت سرش داره، نگه داشتن قلب که تخصص نمیخواد که. اگه بیمار شد قلبت نیاز به جراحی داشت، بله برو بچه متخصص قلب بتونه برات کار بکنه، ولی سالم بخوای نگهش داری که تخصص نمیخواد. مردم بیچاره میشدن. خب بله یه تخصص، آقا شما 50 ساله داری درس میخونی، میگه والا 5 تا تخصص بیشتر نگرفتم، یکی تخصص قلبه، یکی دستگاه گوارشه، یکی مغزه، حالا کلیه مونده بگیرم و نمیدونم چی بود. این که بیچاره میشد آدم، تو هر زمینه ای باید بره متخصص بشه. نه، هر زمینه ای هر کسی تخصص داره، این تخصص برای فهم پشتوانه های علمی پیشنهادهای ساده است. درسته؟ در تربیت فرزند پیشنهاد ساده چیه؟ بگید شما یه بار. محبت پدر به مادر، تواضع مادر به پدر. حالا دیگه من تو این زمینه صحبت نکنم، نوار تو این زمینه زیاده، اساتیدم تو جلسه ما بیرون همه جا، خودتونم همه استادید ماشاءالله. حالا آقا اگر یه بابایی، ببخشید آیون باباها، نفهم بود، بعد این مادره باید ادارش بکنه، چی کار باید بکنه جلو بچه ها؟ اینجوری مثلا بچه میگه من دوچرخه میخوام، مامان میره یواشکی تو اتاق به بابایی میگه ببین بچه دوچرخه میخواد، گفتم بگو بابات ببینیم اجازه میده یا نه. بعد شما اومدی دلت نسوزه همینجوری بگی باشه میخرم برات، الان موقع امتحانشه دیگه، درس نمیخونه، اینو یکی از رفقاش واج انداخته، یعنی وادار کرده، شما رفتیم سر سفره پرسیدیم، بگو نه من الان صلاح نمیدونم، بقیهش با من. مادره چه عاقله فهمیده، بابا بابا میگه بلش کن واسه بخریم. میگه نه الان وقت امتحانشه، تو اصلا وقت امتحان میفهمی مثلا کیه؟
یواشکی میگه، بعد میاد سر سفره، غرور بابا رو حفظ، همون بابای نادان رو، مادر هوشمند اینجوریه، میاد میگه خب پسرم چی میخواستی؟ الان فرصت خوبی هست بابا بش. از شما یه تقاضایی داشت. پسرم بگو به بابا. بابا هم مثل پادشاه نشسته میگه که پسرم میگه بابا میشه برام دو چرخه بخری؟ بابا میگه کمی فکر میکنه الکی، اصلا اون هیچ وقت تو عمرش فکر نمیکنه، ولی خب اونجا دیگه الکی یه فکری میکنه، میگه که نه الان صلاح نیست. بعد مادر میگه که دیگه اسلام بی احترامی بابا. بابا بله بله شما بابا برو، حرمت بابا رو حفظ کن. نه اگرچه بابا ممکنه، واقعا باباها ممکنه تو برخی از جزئیات یا اصلا در کلیات و جزئیات نادون باشن، بچه بخوای خوب بار بیاد حرمت بابا باید حفظ بشه و محبوبیت مامان از این طرف باید حفظ بشه دیگه. مثالای این طرف رو نمیذارم چون ما معمولا جسارت به عنوان مثال هم نمی کنیم به خانوما، ولی با آقایون میتونیم جسارت ببرزیم یا خودمونیم دیگه، خودمون میتونیم مایه بذاریم. حرمت بابا حفظ بشه، از اون طرف محبوبیت مامانه حفظ بشه، این باباه و مامانه این تعادل درشون برقرار بشه. حالا شما بفرمایید که چرا تربیت فرزند سخت شده؟ بگید. دو مورد نیست. حالا چرا دو مورد نیست؟ ببینید من علتشو بگم، چون این خانوما اکثرا زندگی کرد، اکثرا پای این سریال های ایرانی میشینن. سریال های ایرانی نمیتونه یه زندگی خوب و نشون بده، محرم نامحرمه دیگه، نمیتونه. نه اون جاییش که خوبه خرابه، اون جاییش که سریال ایرانی خوبه، خانومه مامانه همسره تو خونه عین کارمند میمونه، نمیتونه طبق روایت تا بابا اومد تو اظهار عشق بکنه. میتونه تو سریال زشت، درسته همه میدونن اینا بازیگرن، زن و شوهر که صدا، زن و شوهر جلو مردم که اظهار عشق نمیکنن، قرمه صدقه نمیرن، هیچ. این خانوما هم میرن پای این سریالا میشن، میگن زندگی خوب همینه دیگه، و آقایون میرن تو خونه، این خانوم مثل همون کارمندی که توی سریال شده بود مادر، مثل همونا رفتار میکنه. خانوما اکثرا رفتار درست با بابا ها رو با شوهراشون رو بلد نیست. از کجا یاد بگیرن؟ بلد نیست. شاید تو فیلم‌های ژاپنی بیشتر گیر بیاد اینجور موارد. خانوم‌ها رفتارشون تو خونه با آقایون بر اساس الگوی تلویزیون نباشه، آقایون هم همینطور رفتارشون با خانوم‌ها بر اساس الگوی تلویزیون نباشه. مثلا تو تلویزیون میدونید تو سریال‌های ایرانی دوست دارم گفتن توسط آقا به خانومش ممنوعه، تو سریال باشه حذف میکنن اینو، درسته؟ به همین دلیل آقایون ما هیچ کدوم دوست دارم بلد نیستن بگن. اگه تونستم بگم؟ نمیتونم بگم، درسته؟ اصلا زشته، چه سبکه، چه حرفیه، دقیقه یه دفعه اینو بگه ما ریشمون سفید شده، این چرت و پرتا چیه؟ من اینا مال مسخره بازی تو خیابوناست، هیچی بچه ها خراب بار میان. ببینید چقدر ساده، ریشه های اساسی اینجا سا، یه دفعه این بنیاده ها از دست میره. خب حالا بریم سراغ این که دو تا علت گفتیم برای چی؟ برای اینکه تربیت فرزند سخت شده. یک، طبیعت سخت زندگی از بین رفته تو زندگی شهری. دو، مناسبات پدر و مادر دقیق نیست، فیلم و سریالیه و یا اونجوری که اسلام گفته نیست و الی آخر. بگذاریم، حالا بریم سراغ اینکه بخوایم تربیت صحیح انجام بدیم باید چیکار کنیم. باید از 7 سالگی سختگیری رو نسبت به فرزندانمون شروع بکنیم. چند تا اصل ساده است به شما عرض بکنم. زندگی سخت رو بچه باید از کی تجربه کنه؟ از 7 سالگی. این دلسوزی نابجا یکیش اینجا خودش رو نشون میده که بچه از مدرسه اومده خسته است، کیفش رو انداخته اونور، ماما میگه بنداز عزیزم بذار خودم جمع میکنم، تو بذار برو، تو برو خسته شدی عزیزم، میاد جورابش هم در میاره، اون باید بیاد جوراب تازه از مدرسه اومده باید جوراب بابا و مامانو در بیاره بره بشوره، مامانه میره جورابه. الان من یه لطیفه گفتم شما لبخند نزدید، چرا؟ این الان هم مدرسه اومده باید خدمت بکنه به مامان و بابا، مامان و بابا الان دارن خدمت میکنن به این، خب این اصلا برعکس دیگه. گول نخورید پدر مادرای خوب، بچه هاتون 7، 8، 9، 10، 11 سالگی کم کم دیگه از 11 سالگی به بعد چموشی میکنن، تو این مدت از شما تبعیت میکنن، مثل شما نماز میخونه، مثل شما حتی حجاب داره، دوست داره حرفاتو گوش کنه، گفتی درس میخونه، درسته؟ نینی کوچولو شماست. فکر نکنید بچت بچه خوبیه، این داره ادای شما رو در میاره، اسیر محبت شماست. بعد یک پدری ازت در بیاره که اون سرش ناپیداست دیگه، اگر حرفتو گوش کرد، حالا رو عشقشه داره از شما تبعیت میکنه، بعدن رسید به حدود 14 سالگی به بعد رو عشقش کارهای برعکس شما میکنه. نگی بچم قبلا خوب بودا، مثل من وای میستاد به نماز، اون نماز خوندنش اصیل نبود. شما باید چیکار کنی؟ بچه رو از 7 سالگی به سفارش امام صادق علیه السلام ادب کنی. 1، بچه ها رو با سختی آشنا کنیم از 7 سالگی. 2، بچه ها رو از 7 سالگی وادار به رفتار مؤدبانه بکنیم. نپذیرید ازش مقابل پدر نایسته، نپذیرید ازش مقابل پدر پاشو جمع نکنه، نپذیرید ازش به مادر بی احترامی بکنه. از مدرسه اومدی دست مامانو بوسیدی؟ بچه باید مؤدب باشه، حساب داره رفتار تو خونه از 7 سالگی به بعد. یه پیشنهاد بدم ببینم میتونید اجرا کنید. جشن تکلیف شنیدید؟ یه جشنی رو میخوام پیشنهاد بدم، اون جشن رو برگزار کنید، برای این که بتونید 7 سال ادب رو با سختگیری شروع کنید خیلی خوبه. جشن ادب سر 7 سالگی بچه جشن ادب بگیرید. بعد بچه میگه چرا الان برای من جشن ادب گرفتی؟ میگه برای اینکه لباساتو من بعد باید خودت بشوری، ماشین لباسشویی هم مال بابا و مامانه، برای بعضی از لباس چرکاست، باید منظم بشی، باید برنامه بزنی اتاقت، طبق برنامه عمل کنی، باید شیوه گفتارت عوض بشه. بچه میپذیره، حالا سختگیری وحشتناک نباشه، متناسب باشه. ولی پس از 7 سالگی سختی بدیم به بچه ها، ترجیحاً این سختی ها سختی های طبیعی باشه. سختی طبیعی چیه؟ مثل نان درست کردن. سختی طبیعی چیه؟ مثل استحمام کردن، درسته؟ وایسا میخوای لیف بکشی سر بچه، بگو لیف بکش، آه آفرین، خب اینجوری خوبه، الان خوبه، سنگ پا استفاده میکنی یا نه، چجوری؟ خب مثلا الاخ، من نمیدونم، سختی طبیعی مشارکت بدیم در پختن غذا، سبزی خورد بکنه. رحم نکنید به بچه ها، بذارید بچه ها این سختی های طبیعی رو بکشن، برای رشد شخصیتشون لازمه. سختی بدیم، اونها رو مؤدب کنیم. من دغدغه نماز بچه های شما رو ندارم، ببخشید، من دغدغه مؤدب بودنشون رو دارم. این مؤدب شد نمازم میخونه، نماز ادب نسبت به پروردگاره، این یاد گرفته جلو مهمون این رفتار، جلو بابا این رفتار، جلو مامان این رفتار، جلو همسایه این رفتار، نسبت به لوازم شخصیش این رفتار، درسته؟ یه کلمه دیگه هم کنارش بگذارم، نظم. نظم بدید به بچه ها، بچه باید منظم باشه. نظم جزئی از ادب برجستش میکنم که صدر وصیت امیرالمؤمنین علیه السلامه. دوستان من خواهش میکنم شما بچه هاتون رو وادار به مهارت‌های تربیتی بکنید. مهارت باید پیدا بکنه. دست خطش زشت بود؟ نه، تو دست خطت باید قشنگ باشه. بی‌حوصلگی بده، تو رو بعداً خرابت میکنه. حوصله کن عزیز من، درسته؟ نظم، ادب، سختی، معقول، خصوصا سختی طبیعی. این ستا رو توی 7 سال به بچه بدیم. فرمود تو این 7 سال، از 7 سالگی تا 14 سالگی، بچه باید نسبت به پدر مادر چی باشه؟ عبد باشه نسبت به مولا. من یه سوال میکنم، صادقانه جواب بدید. پدر مادرهای محترم، به ویژه مادرهای محترم، شما از 7 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی دیدید چقدر کوچیک سن بچه دیگه، کوچولو دیگه در نظر بگیرید، شما واقعا رفتار بچه‌تون باهاتون و رفتار شما با بچه رابطه عبد و مولاست؟ بله؟ این نه، این خراب میکنه بچه رو دیگه. فردا بچه اعتقاد داره به خدا ولی نماز نمیخونه. چرا؟ چون تنبله. تا
تنبل، راحت طلبیه. راحت طلبی بلای بچت اگه نماز نخون بیدین نیستا، بی ایمانم نیست. چیه؟ تنبله. تنبلی رو کی بهش داده؟ همین مامانش. گفته بشین عزیزم من برات میارم. من یه لطیفه بگم، مامانها بچه 8 سالشه براش غذا میارن، بعد ظرفشو میبرن میشورن. من چرا هرچی لطیفه میگم شما نمیخندید، نمیدونم چرا. من لطیفه میگم ولی شما نمیخندید، نمیدونم چرا اینجوری. حالا مثال میزنم، حالا نمیخوام میگم من فرشب ظرف غذا رو نیاریم، مثال منظور من رو شما طبیعتا متوجه میشید. خب بریم جلوتر. 3 تا رفتار رو ما باید به بچه هامون تو این 7 سال منتقل کنیم. برای اینکه بچه دچار سوء تفاهم نشه و به دلایل دیگه، یه کار دیگه هم باید بکنیم. تو 7 سال اول به بچه حسابی محبت کنیم. بچه باید احساس امنیت بکنه. بچه باید یقین بکنه بابا و مامان دوستش دارن. 6 سالگی بچه باید از محبت مامان و بابا پر باشه. مامانها گاهی از اوقات بچه رو میچزونن. میچزونن شما استفاده میکنید از کلمهش، یواشکی میچزونن، ساکت میکنن، مشکل رو حل میکنن، رد میشن میرن. این بچه بله الان ساکت شد، جلو مهمون خرابکاری نمیکنه، ولی چزون دیشا. کم من مادرن عربی و فارسی قاطی کنیم، کم من مادرن تو 7 سال اول محبت نمی کنن اونجوری که باید و شاید، درسته؟ تو 7 سال سوم التماس میکنه بچه‌شو بیا خوب بشو، بچه خوب نمیشه، درسته؟ دیگه مثال نزنم. 7 سال اول پدر مادرها سختی داره بچه تربیت کردن. هر دقیقه میگه من ایستی میخوام، هر دقیقه میخواد از دیوار بره بالا، برای خود بچه خطرناکه. 7 سال اول بذار بچه سلطان باشه، بذار به هم بریزه. ظرف و شکست فدای سر شما. باباش بیل که به کمرش نخورده میره در میره یه ظرف دیگه میشکنه، ولی سر بچه داد نزن، جیغ به نفش نکش. این بچه ظاهرا شما رو بخشید، واقعا اثرش در عمرش ادامه خواهد داشت. حوصله نداری به جهندم که حوصله نداری، سر بچه داد نزن. 7 سال اول محبت. اینا رو جدی بگیریم. میگفت من خانومم یه مریضی گرفته بود، خوب نمیشد، نشسته بودم تو تاکسی. اینو تو کتاب خاطرات رجب علی خیاط من خوندم. یه دفعه دیدم جلوی تاکسی آقای رجب علی خیاط نشسته. خب عارف والایی بود واقعا، این سه عجیب غریب داشت. میگه گفتم حاج آقا التماس دعا برای خانم من دعا کنی، مدتی دکتر میریم برابر مریضیش رو اصلا تشخیص نمیدن که به خانم اصلا من برنگشت نگاه کنه. گفت خانم شما خوب نمیشه، دختر 3 ساله شما تو خونه داری. داره چند وقت پیش، حالا قصه مال ظاهرا پارسالش بوده، پارسال چند وقت پیش این مادر این دختر رو زده، یه کشیده زده تا از دختر حلالیت. گفت آقا دختر خودمونه. گفت همون تا از دختر حلالیت نطلبه و از دلش بیرون نیاره این مادر درست نمیشه. بابا بچه داره بازی میکنه، ما چه حلالیتی ازش بطلبیم؟ یادش رفته از این حرفا رو. برو اون فکر میکنی یادش رفته، اون کسی رو غیر تو نداره، بازم فرداش مجبور به تو پناه بیاره. چرا زدی تو گوش بچه؟ مال توه این بچه، واقعا فکر این مال توه، امانت دست تو. 7 سال اول محبت کنی، نه اینکه کسی ندید بچزونیم بپیچونیم. خیلی مهمه. در 7 سال دوم چیکار کنیم؟ ادب کنیم، دلسوزی بیجا نکنیم. ببینید این تفکیک‌ها رو رعایت کنیم. امام صادق فرمود، خیلی قشنگه، ساده هم است. نمیخواد برید تخصص قلب بگیری برای اینکه قلب خودت نگهداری. 4 تا پیشنهاد ساده. پیشنهاد بعدی چیه؟ از 7 سال سوم هم که دیگه بلدید الحمدلله، مشاوره بده. بله مشاوره بده، یه بذار خودش روپای خودش بیسته. من در مورد 7 سال دوم کاری ندارم. بریم سراغ آخرین نکته. برای اینکه در این فرایند تربیت موفق بشید،
یه دونه اصل رو عرض کردیم، مناسبات خانوادگی، رابطه پدر و مادر باید درست باشه. درسته؟ رابطه پدر و مادر چی باید باشه؟ غرور بابا رو نشکنه، دل مامانو نشکنه، دل خانوم و آقا نشکنه، غرور آقا رو خانوم نشکنه. خب این اصل اولی که توی اون مقدمه ذکر شد. اصل دوم چیه؟ این هم آخرین عرض بنده. آماده باشن همه، یک کمی آروم باشید، حرف مهمی میخوام بزنم. بچه بخواد بچه خوبی بشه از پدر مادر چی باید ببینه؟ کار خوب؟ نه. کار خوب پدر مادر اثر تربیتی صحیح چندانی رو بچه نداره. پدر مادر باید کار بد نکنن جلو بچه؟ نه. اینم زیاد تأثیر نداره. چه اتفاقی باید بیفته؟ اتفاقی که باید بیفته اینه، بچه ببینه بابا و مامانش مبارزه با هوای نفس کردن، عصبانی شد فحش نداد، ناراحت شد لبخند زد، یه چیزی رو دوست داشت از دست داد اعلام رضایت کرد، یه چیزی رو دوست داشت به دست نیاورد شاکر شد. و یطعمون الطعام علی حبه. اینو ببین، سر افطار آدم مثلا اعصابش خرد میشه نسبت به غذا، حالت خاصی پیدا میکنه. مسکینن و یتیمن و اسیرا، داد رفت بعد لبخند زد. پدر مادرای محترم، چند بار نمایش مبارزه با هوای نفس رو بچه نشون دادید؟ تمام عمر این رو رعایت بکنید بچهاتون خوب میشن. من اگر به بچم، جلوی بچم نماز بخونم، نماز که چه عرض بکنم، نماز شب، نماز جعفر طیار، بچه اینجوری میگه، این بابای ما هم عشق نمازه ها، بعد میره دنبال گلدی تللیش، فکر چه اثری داره. حتی رفقا من به شما بگم، حال بچه شما ممکنه نماز خوندن به هم بخوره، اینقدر جلو بچه نمیخواد نماز بخونه. خوبه اینوریش هم بگم، من یه ترفندی رو تو خونه زدم گرفت. رفتم با بچه‌ها نزدیک اذان ظهر بود، فوتبال بازی کردم تو بازی تو این محوطه کوچیک پارکینگ. بعد یه دفعه اذان گفتم خب برم نماز. آی چرا نماز شد؟ حالا دیگه مجبورم برم نماز. گفتم خب بابا یه کمی دیگه بازی کنی. گفتم من خیلی دوست دارم بازی کنم، ولی خب اذان شده باید برم نماز دیگه. گفت بابا تو هم الان دوست نداری بری نماز بخونی؟ گفتم نه. خب چرا میری؟ گفتم خب بعده، بی ادبی نرم، زشته، کاش دیرتر میشد نماز. آقا این بچه ما خلاص شد. گفت خب منم الان دوست ندارم بیام نماز خونم. گفتم خب تو نخون. گفت پس چرا میری؟ گفتم خب من خیلی کارهایی که دوست ندارم میکنم، میدونی که. بعد بچه ببینه. حالا اگه به بچه بگی نه من عاشق مناجات با خدا، میگه خب برو تو عاشقی، من عاشق نیستم، من عاشق چیز دیگه. مبارزه کن با هوای نفس. خوب بودن فایده نداره. خوب بودن شاید خوب بودن ژنتیکه. من چه میدونم این بابام عاشق خدا شده این نماز بود، منم عاشق هر چی هستم، هر کی تو این خونه ما دنبال دلش میره. مامان ما هر موقع ناراحت میشه هر چی از دلش میخواد از دهنش در میاد میگه، منم هر چی دلم میخواد میرم سراغش، بابا هم هر چی دلش میخواد میره سراغش. هیچ گله نکن. بچه من چرا نماز میخونی؟ گله نکن. بنا شد گله نکنی. بچه من چرا میری سراغ رفیق ناباب؟ ببین بنا شد تو این خونه ما هر کی دنبال دلش میره. مامانم عشقش میکشه میره قرآن میخونه، عشقش نکشه نمیخونه. هر جوری عشقیه، دلیه. مهمترین عامل فساد بچه ها اینه که پدر مادر جلو چشم بچه ها مبارزه با هوای نفس نکنن. این مهمه. و مهمترین عامل سعادت بچه ها اینه که پدر مادرها جلوی بچه ها مبارزه با هوای نفس بکنن. بچه میفهمه، میفهمه. شما مثلا شما دوست دارید مهمونی بگیرید، خب حالا مهمونی گرفتید، خب
حالا چه ببخشید، حالا مثلا چیکار کردی شما؟ ببین بچه من چقدر مهمانداری میکنم، سفره داری میکنم. میگه آره دیدم دنبال دلت رفتی، منم میرم دنبال دلم. درسته؟ خراب میشه دیگه. این تأثیر نمیپذیره. بعد فکر میکنه شما از بچه انتظار داری که بیاد دنبال دل تو، اونم نمیاد، میره دنبال دل خودش. یکی گفت من بچه‌م هم تشویق میکنم، هم تشویق و تنبیه هم نرسیدیم، هم ناراحت شدم هم مهربون شدم. گفتم کیا بچه تو با غضب برخورد کردی؟ در وقتهایی که عصبانی بودی. درسته؟ یه زمانی عصبانی باش بعد از بچه‌ت بگذر، یه زمانی شاد باش بچه‌تو تنبیه کن، ببین چه اثری میگذاره. میگه عجب بابای منطقی داریم. ولی عصبانی باشی تنبیه کنی، خوشحال باشی ببخشی، میگه ببین بابام دنبال دلشه، ملاکی وجود نداره برای حق و باطل. انشاءالله همه ما، خب خیلی وقت گذشته، انشاءالله همه ما در تربیت فرزندانمون با رعایت این اصولی که دست و گریخته خدمتتون عرض کردم تا حدی موفق بشیم. این چند تا نکته‌ای که به شما عرض کردم باور بفرمایید اگر دقیق رعایت بشه، که ساده هم هست، خیلی ساده است، آیا تو زندگی شما راحت پیش میاد که کفرتون در بیاد جلو بچه‌ها یا نه؟ بله؟ همسایه فامیل این اون اذیتتون بکنه؟ بله؟ آیا براتون پیش میاد خانومتون کفرتون رو در بیاره یا نه؟ خب ببینید، کنترل بکنید خودتون. خانوما شما براتون پیش میاد که ناراحت بشید یا نه؟ براتون پیش میاد که آقایون اذیتتون بکنن یا نه؟ خب کنترل کنید نفس خودتون رو. این کنترل نفس است که بچه ها رو پخته بار میاره. خیلی من میتونم یه 30 شب ماه رمضان درباره همین که مادرها چجوری کنترل نفس بکنن و چه آثاری رو بچه داره در سنین مختلف برای شما حرف بزنم، ولی حرف زیادی فایده نداره، شما هم که متوجه میشید دیگه. پس چی دیگه؟ خب شاید سوال بنده کمی با موضوع جلسه فاصله داشته باشه، پس نمیخونیم. اگر در مسیر رسیدن کودک به آن مبانی صحیح هنوز اشتباهایی میکنند، مثلا دوست بدی پیدا میکنه، نمازشو پشت و گوش میندازه، چه برخوردی باید بکنی؟ برای اواخر ببینید، هر کجا اشکال پیدا شد، از هر کجا خواستید تربیت رو شروع کنید، همینا رو باید رعایت کنید. جلو چشم بچه مبارزه با هوای نفس باید بکنی خودت. درسته؟ بچه رو تو 7 سال دوم باید ادب کنی، اینو باید بهش تفهیم بکنی. مخصوصا نوشته کتاب سوم ابتدایی میتونی باهاش صحبت کنی. در خصوص مال و ثروت، اشخاصی که به فرزندان خود از لحاظ کمک مالی، از لحاظ مالی کمک‌های زیادی میکنن و فرزندانی که والدین فقیری دارن، از لحاظ سرخوردگی تربیت، نفهمیدم سوال چی شد، همین چند تا کلمه رو که خوندم نوشته. مثلا بعضیا میگن که ما به بچه‌مون برسیم، بچه‌مون چی بشه؟ عقده‌ای نشه. بچه از نداری عقده‌ای نمیشه، از اینکه پدر و مادر ظرفیت نداری به بچه نشون بدن عقده‌ای میشه. دقت فرمودین؟
خب اینم چند تا سوال از خانوما هم
جواب بدیم. دیدید که چقدر سوال جواب دادیم. هر روز صبح بچه‌ها رو به زور باید از خواب بیدار کنم. همیشه از ابتدا پدرشون از من خواسته تمام کارهایشان را انجام بدهم. الان یکی 12 و دیگری 16 سال دارد، ولی در حالی است که پدرش از من میخواهد که آمادهشان کنم تمام کارهایشان را انجام دهم. به پدران بفرمایید که این زمینه با مادران همکاری کنند تا بچه‌ها تنبلی را رها کنند. خب دیگه این سوال نبود، پیشنهاد بود. خب و پیشرفت فناوری باعث شده خیلی از روایت‌ها را نشود انجام دهیم و عمل کنیم، مانند پخت نان. نظر شما در مورد این پیشرفت‌ها که باعث این شده است، مثلا تفریح برید با هم، تفریحات سخت، کوهنوردی مثلا، برید بیابون، بگید ما می‌خوایم غذامون رو اینجا تو بیابون با هم دیگه بادمجون درست کنیم و بپزیم و چیکار کنیم، یه چند تا مقدمه هم بهش اضافه کنید. ببینید سختی، نه اینکه آدم بره تفریح یه 10 میلیون تومان هم هزینه کنه برای اینکه اون تفریح بهش خوش بگذره. نه، بده تفریح واقعا هزینهش از تو خونه کمتر بشه. بگه امشب برق حساب کنید، حساب کتاب کنید رو کاغذ. بگه امشب ما اینقدر برق مصرف نکردیم، اینقدر گاز مصرف نکردیم. مثلا اینا حسابشو در بیارید، بعد بگید چی شد، چه جوری ما بد زندگی کردیم. بچه‌ها میگن نه خیلی خوب بود. ببین بچه‌ها، ولی دو برابر وقت گذاشتیم برای غذا درست کردن. بعد نمیدونم خیلی کارا میشه کرد، یکم ابتکار. پس با ابتکار عمل میشه سختی‌هایی رو آورد تو خونه، تو خانواده آورد و اجرا کرد. ابراز محبت به همسر در مقابل فرزند درست است؟ درست است به شیوه معقولی که بچه‌ها متوجه میشن که ما بابا مامانو دوست داره و حرمتش رو رعایت میکنه. مثلا یه ظرف افتاد شکست، بابا میگه که چی شد خانم، دستت که طوری نشد. آخش خیالم راحت شد. فیلم عشقی که نمیخواید بازی کنید که، همین. این باید بچه ببینه اینو، درسته؟ بله؟ بله. آقایون نمیگن بله، همینجوری نگاه میکنن. خب بله دیگه. در صورت امکان خانواده تک سرپرست مادر سرپرستی بچه ها رو به عهده داره، چگونه است؟ توضیح بدید. ببینید سخت‌ترین سوالی بود که مطرح کردید و من در مقابلش واقعا اصلا میمونم چیکار کنم، اصلا عاجزم، دست رو میبرم بالا. مادر هم پدره برای بچه، هم مادر، درسته؟ میشه؟ میشه درست کرد؟ مامان باید مامان باشه. اولا یه نامردی رو تو این آقایون هست من بگم. این آقایون یه نامردی های لطیفی دارن. میان چی کار میکنن؟ همه ی... یعنی نقش پدری رو هم گاهی میندازن گردن مامان. درد سر نمیخواد خودشو بده. ببین اونجایی که باید ببره، اونجایی که باید حرف آخر بزنه شمایی. میخواد خودشو درگیر نکنه با بچه ها، میندازه گردن مادر. نه، شما بزن موت، مثل موتور و انفجارات موتور. مادر نقش روغن رو داره تو موتور، درست؟ روغن تسهیل میکنه استکاک ایجاد نشه. مامان باید مامان باشه. مامان فرمانده بچه‌هاش خراب میشن. اگر یه مامانی میخواد بچه‌شو خوب تربیت بکنه، باید یه دونه فرمانده بیاره تو خونه بچه‌شو خوب تربیت بکنه. نمیشه مامان نقش بابا رو بازی کنه. بعضی از مادرها با افتخار میگن من هم مامانم برای بچه، هم بابا هستم برای بچه. این افتخاری نداره، یه مشکلاتی رو برای بچه ایجاد میکنه. اگر بدونیم این مشکلات چقدره، اون وقت خیلی نتایج خواهیم گرفت. واقعا انشاءالله خداوند متعال هیچ خانواده ای رو بدون سرپرست مرد قرار، کما این که بدون سرپرست زن هیچ خانواده ای رو قرار نده. اینا هیچ کدوم نمیتونن نقش همدیگر رو بازی کنن. ما بابای بیاد نقش مامان رو بازی کنه، نمیشه، خراب میشه همه چی. مامان مظهر انعطاف پذیری و بابا مظهر اقتداره. اینا باید با هم ترکیب بشن، نقشاشون هم نباید قاطی بشه. دقت فرمودین؟ تا بچه تعادل روحی لازم رو پیدا کنه. عذرخواهی میکنم اگر زیاد سخن گفتم و به سوالات شما نرسیدیم. من امیدوارم که این مباحث رعایت بشه، بسیاری از این سوالات خود به خود انشالله برطرف بشن. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان منوی نقطه آی آر.